بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد
وآل محمد عجل أرجه
وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. سوره مبارکه قیامت روزهای گذشته مورد صحبت بود تا این بخشی که قرائت شد اجمالاً در این سوره شریفه سوگند یاد شده است در ارتباط با این که مسئله قیامت محقق است و مقداری از مسائل مربوط به قیامت مطرح شده از جمله مسئله حساب و کتاب و رسیدگی به اعمال خلق ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر که مقداری این آیه شریفه توضیح داده شد و اجمالا عرض شد که قاطع و جدی خداوند متعال می فرماید که تمام اون چه انجام می دهید و اون چه از کارهای خوب و بد و کوچک و بزرگ انسان عمل کرده است تمام اونها را به انسان خبر می دهند. ینبأ الانسان یومئذ بما قد مقدم و اخر، خیلی قاطع، بعد هم نه کارهای درشت تنها، ریز و درشت کارها همش به انسان گزارش داده میشه. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم. عرض کردیم مای ما قدمه را از نظر بحث‌های علمی گفته میشه اطلاق داره، یعنی هر اون چند جام داده، هر چند ریز، هر چند اندک و همه کارهای کلان و بزرگ، تمام اینا مضبوطه و به انسان گزارش داده میشه، به اضافه این که خود انسان هم نمیتواند انکار کنه، هر چند بخواهد عذر بیاورد. بل الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. این قسمت هم مقداری توضیح داده شد. در این بخش دوم، بل الانسان علی نفسهی بصیره، به عرضتون میرسد که در حدیث هست که انسان هر چه در باطنش هست از خیر یا شر، همون لباس را خدا بر او می پوشاند. یعنی اگر چنانچه در باطنش نیتهای خوب داره، تصمیمهای خوب داره، خدا کاری میکنه که همون خوبی در او جلوه کنه و لباس خوبی بر او میپوشاند. و در ذهن افراد فهمیده و ارزنده به خوبی مطرح میشود. و اگر چنانچه در باطن انسان نیتهای پلید، نیتهای کثیف و نادرست باشد، باز همون نادرستی و لباس نادرستی را در اذهان افراد نیک و ارزنده خدا به او می پوشاند. یعنی اون چه در باطن انسان است به گونه ای در ظاهر برای او تثبیت می شود، پوشنده می شود به پوشش باطنش. قل کلون یعمل و علا شاکلته. چون چنین می شود که نیاتش زمینه اعمالش هست، خاصیتش اینه که گفتم. اون وقت در یه حدیثی هم در تتمه این مطلب دارد که اگر انسان باطنش را پاک کند، اون وقت است که ظاهرش هم در جهت خیر قوت پیدا میکنه. ولذا خیلی تأکید شده که ما از باطن و نیتمون غفلت نکنیم. آدم های زیرک، آدم های فهمیده ای که به نفع خودشون کار میکنن، اینها بیشتر تو نیتشون کار میکنن. نیت وقتی خوب شد، بذر کار انسان میشود خوب. از بذر گل، گل میروید و از بذر خار، خار میروید. از کوزه برون تراود اون چه که دروست. اگر انسان تصمیم بگیرد باطن خودشو تمیز کنه، من باید راستگو باشم، من باید امین باشم، من باید اخلاقم خوب باشد، من باید نیکو باشد درون من، صفات من، مصمم بشود به این که خودش را تزکیه کند، تصفیه کند، اون وقت است که کارهای خیر از او بروز می کند و اگر به عکس شد به عکس. لذا خیلی شایسته است که انسان از درون خود غفلت نکند. آری منشأ برون و اعمال خارجی انسان صفات درونی انسان است. اون وقت انسان به خودش چون آگاه است، خودش خوب میفهمه چه اشتباهاتی داره، خودش خوب میدانه چه نادرستیایی داره. بلل انسان علا نفسهی بصیره. مهم اینه که تصمیم بگیریم برای نیکوکاری، و الا خودمون میفهمیم چی به چیست. هر چند بخوایم عذر بتراشیم، چنین شد که چنان کردم، اما خود آدم میفهمه. مثال ساده‌ای میگفت یکی از دوستانمون، خدا رحمتش کنه، حرفای لطیفی میزد. میگفت گربه میفهمد که خوب چیه بد چیه، ما نمیفهمیم. چرا؟ ما میفهمیم، مهمش اینه که تصمیم بگیریم که خوب بشیم. بعد میگفت یک گربه میاد کنار سفره، یک لقمه نان براش میندازید، این لقمه نانو میخوره، منتظر لقمه دومه، هیچم نمیترسه، به راحتی میخوره. همین گربه وقتی گوشتو میدزده، تا گوشتو دزدید از اون خانه میره خانه دیگه، تا صدای پا میشنود باز فرار میکنه، گوشتو برمیدار اون خانه بعدی. خب هر دوش که خوردن بود، چرا در خوردن اول کنار سفره نمیترسید، اما در خوردن دوم میترسید؟ چون خودشم میفهمه که خوردن اول خلاف نبود، خوردن دوم خلاف بود. گربه میفهمه، ما نمیفهمیم که چه با میکنیم، میفهمه. بله الانسان علا نفسهی بصیره. اینه که خوب اینه که انسان خودش به خودش برسد. حال که میفهمیم به خودمون ستم نکنیم، به خودمون ظلم نکنیم، بلکه در جهت خوب شدن، خوب بودن، تصمیممون جدی باشه. بل الانسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. آیه های بعد جنبه تذکریش کم است، ترجمه میکنم رد میشمم تا به آیه‌ای که بیشتر مناسب هست صحبت بشود برسیم. بعد لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. وقتی وحی بر پیغمبر اکرم نازل میشد، گاهی پیغمبر اکرم عجله میکردن برای فراگیری وحی. جبرئیل هنوز تموم نشده بود ابلاغش وحی را، حضرت می گرفتن، می گفتن، تکرار می کردن. همینطور که او می گفت، حضرت هم با یک سرعتی مطلب را اخذ می کردن. گفته شد به حضرتش که لازم نیست این کار بکنی، اینجور نیست که فراموش بشود، حفظ خواهد شد. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه با قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. ما ترتیب کار رو خودمون در این زمینه میدهیم. یه شأن نزول دیگری هم نقل شده، و اینه که پیامبر اکرم میخواستن بعضی از منافقین را رو کنند، خطاب شد که خیر عجله نکن، باشه بعد، کم به کم مطلب رو میاد. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. اگر موردی هم مشخص نبود نیاز به توضیح، ما برای تو توضیح خواهیم داد. بعد کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. اینجا باز مطلبی است که به این صورت قرآن کریم تذکر می‌دهد که این چنین نیست که شما فکر بکنید، درست فکر کنید، اما عموم شما دنیا را رها کردید و دنیا را گرفتید و آخرت را رها کردید، این کار درستی نیست، درش ضرر است. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، یعنی عاجله که دنیاست مورد علاقتون قرار گرفته، آخرت را رها نمودید، در حالی که شایسته این است که انسان عاقل بین دو چیز بهترش را انتخاب کند. اگر چنانچه دو تا نعمت هست، یک نعمت سپری می شود به زودی و موقت است و یک نعمت دوام دارد و ابدی است، یک نعمت نعمتی است که این نعمت از نظر کیفیت ارزشش کمتر است، نعمت دیگر بیشتر. انسان عاقل جا داره که نعمت بهتر را انتخاب کنه، ولی به خاطر این که دنیا دم دست است و آخرت مرحله بعد است، نوع افراد عکس عمل میکنن، همین چهار صباح زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح میدن، یعنی اونجایی که دو کار پیش بیاد، یک کار نفع دنیوی دارد اما ضرر اخروی، یک کار مقداری در این عالم براش گرفتاری است اما در عالم آخرت پرسود است. نوع افراد دقت نمی کنند، به نفع خودشون عمل نمی کنند، همینی که نزدیکه ولو که در آخرت ضرر داره همینو میگیره، آخرت رو رها میکنه. قرآن میخواد بفرماید این کار صحیح نیست، باید تعقل کرد، باید فکر کرد، اون چی که برای انسان خیر حقیقی است اون خیر حقیقی را انسان انتخاب کنه، اینجور نباشه که خلاف باشه. اون داستانی که شاهد چنین جریانی است که چقدر ضرر میکنه انسان، اگر بگوید اینجا نقد است و آخرت نیست، یه وقتی در مدینه دو تا خانه که مجاور هم بود، یکیش فردی بود متمکن ثروتمند، خانه بزرگ، درختای خرما بسیار، یه خانه هم خانه بود محقر، چیزی هم درش نبود، ولی یک فردی بود که مستمند بود، یه چند و بچه هم داشت، خیلی پیش میاد الان هم دو دنیا هست که بعضی از ساختمونا خیلی مجلل و همون کنارش هم یه خانه است که مخروبه است، همون نزدیکیش درخت خرمایی از این خانه متمکن و ثروتمند نزدیک خانه این فرد فقیر بود، دانه های خرما از این درخت خرما روش پرنده می نشست، باد می زد به صورت های مختلف، می ریخت تو خانه این فرد فقیر، بچه هاش این دانه های خرما جمع می کردن بخورن، گاهی می شد صاحب این خانه متمکن و این مرد متمکن بود، خودشو میرسون دانه های خورما رو از دهن این بچه هایی که بچه های فقی بودن در میورد، این خیلی ناراحت میشد، ما که سنگ نزدیم به این درختت، چوب ندادیم پرنده نشسته چند تا خرما ریخته، باد زده چند تا خرما ریخته، حالا این بچه هم برداشتن بخورن، تو میرسی و از دهانشون بیرون میاری، این کار مناسبی نیست، نکن. گفت مالکم، میتونم این کار بکنم. به پیغمبر اکرم شکایت کردیم فقیر، گفت وضع ما اینه. حضرت برای این که کار صورت بگیره خودشون را افتادن، آمدن پیش این متمکن، گفتم بگذارین دانای خورما را این بچه ها استفاده کنن. گفت یا رسول الله، مال منه، طبق قوانین خودتون ملک منه، من میتوانم که نگذارم. حضرت فرمودن این درخت خرمای نزدیک خانه اینا را، این رو به اینا ببخش، خود درخت رو، من یک درخت در بهشت ضامنت میشم که مال تو باشه. گفتش که یا رسول الله این کار نمی کنم، این الان خرماش نقده، اون درختی که شما میگید تو بهش اون نسیه است. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. دنیا را گرفتن، آخرت را رها کردن. گفت این نقد است، اون نسیه. خب یه درخت تو بهش میداشت میشد بهشتی، میخوام برم زیر درخت خودم، یک درخت دارم اونجا، حاضر نشد. فرمودن این درخت رو وا بگذار به اینا، من یک باغ در بهش بهت میدم، ضامن میشم. بعدم گفتش که یا رسول الله، این چیزی که شما میگید نسیه است، اما این درخت محصولش نقده. بازم بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. دیگه حضرت به چیزی نگفتن، رفتن برگشتن، رفتن طرف مسجد. وقت مسجد کم کم میشد، آقا از امیر علیه السلام هم آمدن طرف مسجد، برخورد کردن به پیغمبر اکرم، دیدن پیغمبر اکرم چشمشون اشکالوده، اغرو رقت اینا، چشم اشکالود در حال گریه است. عرض کردن یا رسول الله، چی شده که گریه میکنید؟ چشمتون اشکالوده. جریانو گفتن، اینجور شد، من پیشنهاد کردم، به حرف نکرد، دلم برای اون فقرا میسوزه، ناراحتم. از تعمیر سریع آمدن در خانه این متمکن که کنار همون خانه فقیر بود، پیداش کردم. فرمودن یه باغستان من درست کردم، فلان منطقه مدینه است، اونجا باغستان خرماس، مدتی ترتیب دادم درست شده. میدونی کجا؟ گفت بله اتفاقا میدونم. فرمودن حاضری با این خانت عوض کنی؟ فکری کرد، به قول بعضی توجیه اقتصادی داشت، دید بله بد نیست، گو باشه عوض میکنیم. باغ مال من، خانه مال شما، اب نداره باشه. حضرت فرمودن خب پس باغ مال تو، خانه مال من شد. گو بله. آمدن در خانه این فقیر در زدن، آمد فرمودن دور بیتک، خانه تو وسیع کن، این دیوار رو ورش دار، این خانه مال تو، حالت جان به قربانت یا امیر المؤمنین. اون وقت البته اگر هست امیر اون باغ را به این فقرا میدادن چیزار میشدن. این نکته لطیف داره، میخواستن حرف پیغمبر اکرم دوتا نشه، بعد هم سند ضمانت حفظ بشه. در هر حال اون وقت این کار انجام شد و برگشتن طرف مسجد. پیغمبر اکرم فرمود علی جان، این آیه ها نازل شد، و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. این آیه ها نازل شد که حاصلش اینه که اون کسی که از مالش گذشت، آقا امیرالمومنین، تقوا پیشه کرد، تصدیق کرد سخن پیغمبر را، ما کمکش هستیم تو همه خوبی ها. اما اون کسی که بخل ورزید و اونجور بد عمل کرد، خودش بدی رو خواسته، ما با بدی رهاش میکنیم. بیشتر منظورم این بود که چی شد اینقدر بدبختی می آورد که این نقد اون نسیه چقدر به خودش ضرر زده، چقدر زیانکار شده. یک انسان عاقل انسانیست که خیر مراقب باشه، دنیای زود گذر را بر آخرت ابدی ترجیح ندهد. این یک نوع نفهمی عجیبی است که در جهت تربیت تعبیر شده به جنون در احادیثمون که انسان اینجور باشه. واقعا دیشب بعضی از دوستان منظرمون بودن که شما شنبه یک جلسه داریم، بحث دیگه ای داشتیم، ولی به مناسبت این یک کلمه رو گفتم، الا اونجا حرفی دیگه ای داشتیم. به اون کلمه این که چنین حالتی که دنیا را ترجیح بدهد بر آخرت، اگر کسی این کار کرد ازش تعبیر شده که دیونه حقیقی اینه. پیغمبر اکرم رد می شدن، یه چند نفری جمع بودن دوری کسی گرفته بودن، حضرت هم بودن چه خبره، گفتن یا رسول الله یه دیونه یه و سر به سرش می زنیم، دورش جمع شدیم، مجنونیست، سر به سرش می زنیم. حضرت فهمدن این مریضه که چنین حالتی داره، مریضه در حقیقت. میدونید دیونه کیه؟ المجنون من آثر دنیا علی آخره. مجنون اونیه که دنیا را بر آخرت ترجیح بده، اون مجنون. یعنی دو تا کار پیش میاد، یک کار نفع دنیوی دارد و یک کار نفع اخروی دارد. اون کاری که نفع دنیوی دارد ضرر اخروی دارد، اون کاری که مشکل اینجا نفع آخرتی داره. اون کسی که اون چه مربوط به نفع دنیوی چه ضرر آخرتی دارد اگر او رو انتخاب کرد، این مجنون حقیقی است. المجنون من آثر دنیا علی آخره. مجلس لهو و لعیبی درسته، رفقاش شرکت کردن، دعوتش کردن، میدونه لهو و لعیبه، دلش هم میخواد شرکت بکنه، اما از اون طرف میدونه که آخرتش ضرر داره. اما تو دنیا یه ساعتی خوشه، بخون کسی که میگه حالا یک ساعت خوش باشیم، حالا تا بعد چی بشه، یه ساعت خوش باشیم که بعدش برای ضرر داره. این جنون است، این مجنون است. و همچنین تو معاملات، تو برخوردها، تو کارها، تو تمام شؤون زندگی قرآن می‌فرماید اینجور عمل نشود. کلا کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. خب تا اینجا داشته باشید که ما قراره که خیلی صحبت نکنیم، از نظر وضعیت خودم مناسب نیست، اون وقت انشاءالله تتمشم. این چند روز باقی مونده انشاءالله سریعتر میگیم که برسیم تا آخر این سوره، برو در حد همون شرح بسیار مختصر توضیح داده باشیم به فضل پروردگار. همینجا عرضمو کم به کم تموم کنم که تمام بدبختی هایی که بر سر جمع و جامعه آمده است در هر عصری به خاطر همین بوده که جمعی دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن، به کار خلاف دست دادن. در دوران اسلام هم از همون ابتدا همینطور شد. مطلب روشن بود، آشکار بود، حق چیست باطل چیست. جمعی دنیا را گرفتن، آخرت را رها کردن، هر چی تونستن بد کردن. کیست که نفهمد و نمیدانست که پیامبر اکرم همه جا فرمودند خلیفه بعد از من علی؟ اول بعثت، وسط بعثت، آخر بعثت، شب، روز، اجتماعات کوچک، اجتماعات بزرگ، مواقع مختلف، همه جا فرمودن، حق خوب بفهمیدن، اما دنیا را گرفتن، آخرت را کردن، بعد هرچی تونستن توطئه کردن. در ارتباط با شخص پیغمبر اکرم که حالا شاید فردا یه مقدار اشاره بکنم، چقدر حضرت را ناراحت کردن، چقدر پیامبر را آزردن. میفهمیدن این شخصیتیست یگانه، این شخصیتیست بی نظیر، این شخصیتیست که در خلقت برای او نظیری نیست، اشرف کائنات است، نظیری برای او نیست. این میفهمیدن علم و حلم و شجاعت و اخلاق و انسانیت و سخاوت و همه چیز سرمشق برای جهانیان، میفهمیدن. اما جوری پیغمبر اکرم رو ناراحت میکردن چون دنیا رو گرفتن، آخرت رو رها کردن، که فرمود سخت بر آزردن. ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو، تا اون که بالاخره خون شد دل پیغمبر اکرم در ارتباط با آزارهای خاصی، و مخصوصا که حضرت از آیندم که خبر داشتم، اون وقت بیشتر دیگه تأثیر شدید بود. اما اون وقتی که کنار بستر پیغمبر اکرممون عزیزانشون بودن، که حالا انشاءالله فردا کمی تشریح میکنیم، همون وقت اشاره کردن به گرفتاری های بعد، یعنی اون چه بر سر حضرت فاطمه علیها السلام آمد، اون چه در ارتباط با امیرالمؤمنین، اون چه در ارتباط با حضرت مجتبی، بقیه معصومین علیهم السلام، حضرت اشاره بکردن. ولذا بسیار بسیار متأثر و ناراحت بودن. میدونستن این رسالتی که اجر و مزدش دوستی قربا و این عزیزان است، اینها به عکس با عزیزان پیغمبر اکرم کار رو به اونجا میرسوندن که ورسوندن، که دیگه همه میدونیم واقعا خیلی عجیبه. ولی دیگه انشالله از شهادت و رحلتشون فردا و بعد هم پس بردام بیشتر مصیبت و از حضرت مجتبی علیه السلام و روز آخرم آقا حضرت رضا علیه السلام، حالا عرض میکنم کار رو به اونجا کشوندن، درستوندن که این مصائبی که خونده میشه و این اطلاعاتی که هست و اون چه بزرگان نوشتن، خیلی عجیبه. کار رو به اونجا برسونن که خاندان امام حسین علیه السلام و عزیزان پیغمبر اکرم از قبیل حضرت زینب و ام کلثوم، این عزیزان اینا به اسارت کشوند. خیلی مشکل، خیلی حرف است. اینا بالای شطور و تو کوچه و بازار و این طرف و اون طرف، لا اله الا الله. خیلی از افرادی که یه مقدار، یک مقدار بانوانی که یه مقدار عفت دارن، یه مقدار عفیفن، کمی از عفت برخوردارن، سختشون با نامحرم برخورد کنن، سختشون حرف بزنن، مشکلشون دشواره براشون، الا وقتی که لازم بشه. وقت این عزیزان عجیب اینجور تو کوچه و بازار راشون بودن، یا صاحب از زمان خیلی نیاز به مصیبت‌های خیلی سنگین خاص ریز نیست. همین چیزای قطعی رو وقتی آدم یک توجه، عجب این اسارت که دیگه همه نوشتن، خط مشکل بوده، چقدر دشوار بوده. من گاهی عرض کردم یه بانوی بود که محرم من بود، این یه مقداری عفتش از نو بالاتر بود. این گاهی که با هم بودیم مجلسی مثلا میخواست رفته باشیم و رفتیم، میگفتش که ماشینو دم در مجلس نگه ندارین، یه چند قدم زودتر دونبرتر میخوام سوارم بشیم، همینطور مشکلم جلو مردم پیاده بشم، جلو مردم سوار بشم. یه مقدار افتاد شما ببینید چه خبر میشه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. آقای عرض میکنم وقت بی بی بگوین محرم زینب رسیده وقت سواری. محرم زینب رسیده وقت سواری، بر شتر او نه محمل و نه اماری. خب حالا بقیه رو بی بی و هر زحمت خودشون سوار کردن، بمیرم چجور بگم چی بوده؟ من وقتی این شعر رو گاهی خوندم گفتم این مصرع بعدیش خیلی دلخراشه. محرم زینب رسیده وقت سواری، بر شتر او نه محمل و نه اماری. یا تو زجاخیز، یا که اکبر و عباس. ایناش هنوز نه، بیشتر این مصرع بعدی تو ذهنمه. حالا حاج آقا چیزایی گفتن که میخونم براتون. یا تو زجاخیز، یا که اکبر و عباس، یا که به لشکر بگو روان کناری. یا تو زجاخیز، یا که اکبر و عباس، یا که به لشکر بگو روان کناری. أجركم الله أيها المؤمنون. آدمای اشاره کردن، منم اون اشاره رو به شما بگم. سفر اسارت گاهی پیاده راشون می‌بردن، اگر نبود که محدث قمی نوشته بودن من نمی گفتم. گاهی پیاده راشون می بردن، اون وقت زمین ها پست و بلندی داره، خار و خاشاک داره، گودال داره. ای پسر بچه ها، دختر بچه ها نمیتونستن بی بی میگفتن اینا، نمیتونستن پا به پای ما را بیان. بمیرم ما بزرگترا آهسته تر را میرفتیم تا اینا بتونن را بیان، را بیان. ای وای اللهم لا نعمل ظالم ظلم حق محمد مار محمد. بی بی میگفتن ما رو میزدن، میگفتن سریع حرکت کنید. لا اله الا الله، جملم آمد و ایام عداز میگم. باز ایشان نوشتن نه تنها معمولی میزدن، فرمود با نیزه ها.